بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. دیروز در آخر بحث اشاره به عناوین ثانویه کردیم که گاهی عناوین ثانویه ایجاب می کند در یک مقطع خاص زمانی این حکم شدید مرتد اجرا نشود. گفتم در صدر اسلام هم بوده و مثال به جنگ جمل زدم که علی علیه السلام بعد از پیروزی در جنگ جمل اونها رو بخشید. جنگ نهروان رو هم میشه بهش اضافه کرد. خوارج نهروان مسلم مرتد بودن، الان ما میگیم خوارج مرتده، ناسبی مرتده، من خرج علی الامام مرتده، ولی تواریخ میگوید علی علیه السلام پرچمی به دست یکی از فرماندهان لشکر داد و اونها رو نصیحت کرد، فرمود هر که توبه میکنه بره کنار این پرچم. اکثریت جنگ نهروانی ها توبه کردند و رفتن کنار پرچم. حضرت توبه اونها رو پذیرفت، در حالی که اینها خیلی هاشون مرتد فطری بودن، یعنی مسلمان زاده بودن، همشون تازه مسلمان که نبودن. از صدر اسلام تا اون زمان خیلی وقت گذشته بود، یعنی در حدود 50-60 سال گذشته بود. خب یه عده مسلمان زاده هم همش هم پیر مردا که نمیان تو جنگ، جوان ها میان، جوان ها هم خب غالبا مسلمان زاده بودن، بنابراین میشه گفت غالب اینها ولد علی اسلام بودن، بنابراین ارتدادشون هم ارتداد فطری بوده. سی و پنج سال، حدود 40 سال بگید آخر عمر حضرت علی علیه السلام از هجرته، نه از اسلامه. 13 سال دیگه هم بهش اضافه کنید، 50 خورده میشه، بین 50-60 سال میشه. مسلم جوان ها میان جنگ، پیر مردم که نمیان، غالبا جوان ها تو جنگن، جوان ها بیشترش مسلمان زاده بوده، غالبا ولد علی الاسلام بود در جنگ جمل و در جنگ نهروان. معذالک علی علیه السلام همه اینها رو بخشید. خب اگر بنا هست مرتد فطری اعدام بشه، توبش هم پذیرفته نشود، چرا توبه اینها پذیرفته شد؟ بله، میگن اینا از اسلام خارج نشده بودن. چند بار تکرار کنیم؟ کسی که خرج علل امام المعصوم الحق این کافره. مگر نخوندید در کشف المراد و محارب علی کفره؟ حدیث از نظر ما مسلمه، از نظر شیعه مسلمه. من نمیدونم چرا من یه مسئله چند بار تکرار بکنم. میدونم یه مسئله چند بار با تکرار کنیم. محاربین در جنگ جمل و نهرمان غالبشون بچه مسلمان بودن، به حکم این که غالبا جوانن، به حکم این که بچه مسلمانن، تازه مسلمان نیستن، نصفشون بودن، سلسشون بودن، من که میگم اکثریتشون بودن. هر کی هم خروج بر امام بکنه از نظر فقهای شیعه مسلم کافره. ولو هیچ اصلی هم انکار نکنه ناسبی کافره، خدا را قبول داره، پیغمبر هم قبول داره، نسب علی میکنه. من انجس الکفاره، اینا یه مسائل ابتداییه، باید اینا بدونید. کسی که شمشیر به روی امام معصوم بکشه این کافره. و محارب و علیین کفره، متن کشف المراد است و در باب عقاید شهر درباره این دادن. ما میگیم کسی که به زبان بد بگه به امام کافره، ای شمشیر بکشه که به طریق اولا کافره. بنابراین اینا مسلم، اینا مرتد بودن، همشون مرتد فطری هم بودن، اکثرشون یا نصفشون یا سلسشون. و حضرت همه اینها رو بخشید، این نبود جز عنوان ثانوی. اگر بنا بود بگه همه اینها مرتد از دم شمشیر بگذرانن همه اینها رو، نمیشد دیگه. معلوم نیست چی؟ توبه کرده باشن؟ توبه هم دیگه بهتر، توبه هم نکردن حضرت اونها رو عفو کرد، دیگه بهتر. بدون توبه عفو کرد، وقتی بدون توبه میشه عفو کرد به عنوان انسانوی، مد توبه به طریق اولا میشه عفو کرد به عنوان انسانوی، دیگه بهتر. اصحاب نهرمان که خب توبه کردن، اوناشون که توبه کردن بخشی. به هر حال این در صدر اسلام بوده، در زمان پیغمبر هم شاید به صورتی بوده. و اون حدیث معروفی داره که سابقا هم شاید نوشتیم خوندیم، که فرمود اگر من از این نمی ترسیدم که مردم بگویند محمد همراه یه عده آمد مبارزه کرد و وقتی پیروز شد دوستان خودشو کشت، اگر از این نمی ترسیدم لذربت و اعناق کثیره، من خیلی از این گردن منافقین رو می زدم. ولی عنوان ثانویه، میگن این محمد آمد و با کمک یه عده پیروز شد، حالا که پیروز شد همون دوستان دیروز رو زد. یه حدیث معروفیه، معلوم شه عنوان ثانوی در زمان خود پیغمبرم درباره بعضی از مستحقین اعدام بوده. حالا اینا کافر مرتد بودن، منافق بودن، ملی بودن، فطری بودن، کاری نداریم، فقط این اندازه مستحق اعدام بودن به عنوان کفر. و حضرت ملاحظه کرد و نزد. چرا؟ عنوان ثانوی اقتضا میکرد. تکرار نکنید، این مسلمه در فقه ما، هر کسی بر ضد امام قیام بکنه، جنگ کنه، تمام کسانی که بر ضد امام حسین، علی علیه السلام، امام حسن، تمام اینا مرتدن، از فقه شیعه مسلمه. این جای چانه زدن هم نداره این مسئله. خب بریم سراغ بحث پنجم راجع به مرتد ملی. این جمله رو هم عرض کنم، دهی سوال میکنن در باب میزان ارتداد چیه، انکار ضروریات هست، انکار ضروریات نیست، کسانی که عصبانی میشن، بدوی راه میگن، کفر میگن، اینا این چیزاییست که بعد میاد. ما هنوز وارد نشدیم در مباحث این که میزان ارتداد چیه، میگیم بعدن. و اما امر خامس مرتد ملیه. اظهار در میان جمعیت مردم، توده های مردم، تظاهر کردن بیرون. اجازه بدید مرتد ملی، سابقا گفتیم کسی که مسلمان زاده نیست، حالا این تعریف اجمالیش تا شرش برسیم، مسلمان زاده نیست و مسلمان شده بعد از اسلام برگشته. حکم آن است که یستتاب و الم یتوب یقتل، بعد از آنی که هم یقتل زوجه جدا می شود و عده وفات و اموالش هم تقسیم میشه بعد ما یقتل. اصل این حکم بحثی درش نیست، سابقا هم بحثش داشتیم در اونجا که گفتیم سه گروه حدیث داریم. گروهی میگوید مرتد مطلقا باید توبه داده بشود و گروه دومی میگوید مرتد مطلقا توبه داده نمی شود و گروه سومی میگوید انکان فطریان لا یستتاب و انکان ملیان یستتاب. سه گروه روایت نقل کردیم، جمع کردیم، گفتیم نتیجهش تفصیله. بنابراین بحث این رو ما سابقا به طور مصطفی با ذکر تمام روایات داشتیم. فاصل الحکم لا شکلا وقد ذکرنا روایاته، به خصوص که مسئله مشهور بلکه اجماعیه. اونا عنوان ثانویه، جوابش عرض کردیم، اونا عنوان ثانویه. روایات عدیده چی؟ روایات صحیحه چی؟ اونا هم پایی نداره. عبارت مفتال کرامه رو میخوانم تا بدانید مسئله اجماعیست، هم منصوصه هم مفتابه. ایشون میفرماید اما نفسها زل حکمه، حاضر حکم یعنی یستتاب ثم یقتل، اما نفس حاضر حکم فیدل علیه الاجماع و نصوص العامه. نصوص عامه که مطلقا میگفت یستتاب که قدر مسلمش ملی بود، و ناس علت تفصیل نخواسته ها، و ناستو علت تفصیل، اون نصوصی که نص بر تفصیل میکنه، فرق بین ملی و فطری. ملی یستتاب، فطری لا یستتاب. این از جلد هشتم افتال کرامه نقل میکنیم، ابواب ارث، چون مفتال کرامه حدود نداره. ابواب ارث صفحه 37. پس اصل حکم معلوم، انما الکلام در مدت استتابه است که مدتش چند اندازه است. ظاهراً در اینجا چهار قول داریم. قول اول که قول مشهور، یستتاب ثلاثت ایام، سه روز اگر توبه کرد بسیار خوب، نکرد یقتل. قول دوم این است که مدتی نداره، به عبارت دیگر فوریون یستتاب فانتاب و لا قتل فی المجلس، همون آن فوری، آن عرفی، فوریت عرفیه، یستتاب انتاب و لا قتل، زمان نداره. قول سوم انه منوتون به رأی الحاکم، که از مبسوط شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل شده. این سه قول رو مفتال کرامه در همون دنباله اون بحثی که قبلا نقل کردیم نقل کرده. قول اول رو نقل کرده است از محقق و در مبسوط هم به عنوان احوت ذکر شده. و قول دومم نقل کرده بدون اینکه ذکر کنه قائلش رو. و قول سوم هم منوط به رأی حاکم، اینم از مبسوط نقل کرده. قول چهارمی هم در بحث های گذشته داشتیم. کدام قول بود؟ منوط به ازاله شبهه هست. اگر ارتداد شبهت نه هست انتظار میکشیم زمان زوال شبهه را، یه ماه، شش ماه، یه سال، ظاهرش اطلاق داره. انتظار میکشیم زمان زوال شبهه را. حالا این احکامی است که اقوالی است که در مسئله آمده. اقوال اهل سنت هم بدونیم در اینجا بد نیست. این عبارتی که نقل میکنم اصاره چیزی است که در الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 423 آمده. خلاصه این است که اما حنابله حنبلی ها قالوا فی احدا روایاتهم انهو یجب الاستتابت سلاست ایام، یجبه ولی تجب باشه بهتر، تجب الاستتابت سلاست ایام. این یکی از روایات مذهب حنابله است. مثل المالکیت و شافعیه، مثل المالکیت و شافعیه. مالکی ها همه شون قائل به سلاست ایامن، شافعی ها همه قائل به سلاست ایامن. و فی روایت اخرى انهم، انهم زمیش به کی برمیگرده؟ حنابله. انهو لا تجب الاستتابه، اصلا استتابه واجب نیست، بل یعرض علیه الاسلام. نمیگیم توبه کن، میگیم اسلام اینه، قبول داری یا نداری، توبه کن نمیگی، میگیم اسلام اینه، قبول داری یا نداری، بل یعرض علیه الاسلام فان قبل ترکه. این استتابه نیست. و الا یتحتم قتله حالا، و الا یتحتم قتله حالا. ببینید فرق بین استتابه است و بین عرضه اسلام. استتابه معنیش این است که بیا آقا تو بکن، از گناهت برگرد، صلاح اینه، مصلحت اینه، خدا راضیه، فلان. اما عرضه اسلام معنیش اینه میگیم آقا ما عقیدمون اینه، تو چی؟ اگر گفت منم مثل شما تو رکه، اگر گفت من قبول ندارم قتل حالن. استتابه نیست آقا جون، استتابه این است بهش میگیم توب. استتابه این معنیش این است ما از تو خواهش نمی کنیم توبه کن یا نکن، ما میگیم عقیده ما اینه، عقیده تو چیه؟ عرض علیه الاسلام فان قبل ترک و لا قتل حالا، این معنیش این است که حتی استتابه هم نمی کنیم، فلحال عرضه اسلام می کنیم و اگر قبل چه بهتر، اگرم قبول نکرد. و اما حنفیه رو عرض کنیم، سوال میکنه بعد. و اما الحنفیه فقالوا بانه ان طلب الامحال یستحب، یعنی قضیه شرطیه است، ان طلب الامحال یستحب ان یؤجله القاضی ثلاثه ایام، ان یؤجله با همزه، تعجیل با همزه یعنی زمان دادن، تأخیر انداختن، القاضی ثلاثه ایام. اگر گو به من اجازه بدی، میگه بسیار خوب، سه روز وقت در اختیار توست. فان اسلم بعدها و الا قتل، فان اسلم بعدها و الا قتله. یه قول دیگری در مسئله است که تا به حال بین اقوال چارگانه هم نداشتیم، مسئله استمحاله. مهلت ثلاثت ایام منوط به استمحاله. ولا یجوز تأخیر قتلهی، ولا یجوز تأخیر قتلهی اذا لم یستم هل، اگر استمحال نکند اجازه تأخیر قتل نیست. نتیجه این شد اهل سنت هم غالبا ثلاثت ایام رو گفتن، اکثر ثلاثت ایام که ما داریم گفتن، ولی خب اقوال دیگر هم در میان اونها هست. و اما بریم سراغ ادله اقوال، ببینیم دلیل بر هر کدام از این چهار قول یا بیشتر چیه. اما دلیل بر قول مشهور که ثلاثت ایام هست، روایت مسمع ابن عبدالملک، اون وسائل رو لطف کنید، یعنی روایت پنج باب سه، پنج باب سه از ابواب مرتد. این حدیث سند حدیث رو میخونم چون سند حدیث بحث داره. و عن عدت من اصحابنا، یعنی مرحوم کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن الحسن ابن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع ابن عبدالملک. عمده این حدیث، عمده همین یه حدیث، عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام المرتد عن الاسلام تعزلو عنه امرأته، زنش ازش جدا میشه، ولا تؤکلو ذبیحته و یستتاب ثلاثت ایام، سه روز توبش میدیم، فنتاب و لا قتل یوم الرابع. یوم الرابع قاعدتاً باید الیوم الرابع باشه، برای که صفت و موصوفه دیگه، الیوم الرابع. ولذا در بعضی از نسخ هم صحیح گفتن الیوم الرابع، ولی در متن وسائل یوم الرابع، یوم الفلام نداره. مگر اینکه بگید اضافه موصوف به صفته، اضافه صفت به موصوف داریم، اضافه موصوف به صفت هم داریم، اگر معمول باشه اضافه موصوف به صفت میشه، ولا الف لامش افتاده، همونطور که در باورقی وسائل هم بهش اشاره شده. خب عمدتاً همین حدیث سلاست ایام همینه. بله بله، تعزل عنه امرأتو به معنی عده وفات نیست، یعنی این زن فعلا کنارگیری میکنه تا تکلیف روشن بشه. تعزلو لا توکل ذبیحتو، فعلا احکام مسلمان برش جاری نمی کنیم، اظهار کرده، تظاهر کرده، نزد قاضی هم ثابت شده، حکم مسلمان نداره. بعد یستتاب ثلاثت ایامو تا تکلیفش از نظر حد ببینیم چه میشه. مرحوم شهید ثانی در مسالک، دقت کنید، مرحوم شهید ثانی در مسالک این حدیث رو نقل کرده، بعد میگه رواه الشیخ به طریق ضعیف جدن عن مسمع ابن عبدالملک، به طریق ضعیف جدن عن مسمع ابن عبدالملک، والمصنف استحسن العمل بها. مصنف کیه؟ محقق که متن مسالک شرح شرایع، و المصنف استحسن العمل بها، مرحوم محقق میگه عمل کردن به این روایت ولو ضعیفه خوبه، استحسن العمل بها و این کانت ضعیفه. شهید ثانی هم که آدم سختگیری در اسناده، در اینجا تسلیم میشه، میگه ولا بعث بهی، اب نداره ما به این روایت عمل کنیم، احتیاطاً فی الدماء، برای احتیاط در باره دماء و خونها. خب ببینیم این نظر شهید ثانی که میگه این حدیث ضعیفون جدن، ایمان کدام یک از این رواده؟ مسمع ابن عبدالملک توثیق شده در کتب رجال، مسمع از شخصیت های برجسته قوم و طایفه خودش بود و توثیق هم شد. عبدالله ابن عبدالرحمن هم که راوی قبلیه، این عبدالله هم باز توثیق شد. و اما محمد ابن حسن ابن شمون خیلی ضعیفه و تعبیرات سفتی دربارش در کتب رجالیین وارد شده، از جمله انه کان ضعیفا جدا، همین محمد ابن حسن ابن شمون، انه کان ضعیفا جدا، فاسد المذهب، واقفی، از کسانی که هفت امامی بود، وقف علی موسی بن جعفر، قالی بود، ولا یلتفت الیه ولا الى مصنفاته ولا يلتفت اليه ولا الى مصنفاته. این از کتب مختلف رجال ما جمع کردیم که این تعبیرات مختلفی است که در باره این مرد وارد شده. این ضعیفون جدنی که شهید ثانی میگه اشاره به همین ابن شمونه. البته یه نفر دیگه هم در این سند هست که سهل ابن زیاده، تا به حال به اسمش آشنا شدیم، که سهل ابن زیاد هم محل گفتگو و بحث و ایراده. البته این حدیث یه سند دومی هم داره که اون سند صدوقه. در اون سندم سکونی هست، اسماعیل ابن زیاد سکونیه که اونم محل کلامه. من نگاه کردم ببینم طریق صدوق به سکونی چطوری، خوبه یا نه. در این اسنادی که می نویسن من نیافتم، حالا ببینید شاید باشه در بعضی کتب، من بعضی از کتب دم دستم بود نگاه کردم، طریق صدوق به سکونی هم کیه و چیه، شاید اونم بحث داشته باشه. خود سکونی که خب محل بحث و ایراد از نظر ما. به هر حال این حدیث حدیثی است قطعا ضعیف، ولی خب مشهور به اون عمل کردن، مفتابه، نمیتوانیم نادیده بگیریم این حدیث را. پس جبران ضعف سند به وسیله عمل اصحاب میشود. حالا دیگه این یه برنامه است که ما همه جا داریم، اعتیادم که خب موافقه تو دلال حدود به شبهات، بالاخره یه همچین حدیثی که اصحاب بهش عمل کردن ایجاد شبهه برای شما نمی کنه. حالا اصحاب به هر دلیل بهش عمل کرده باشن، بالاخره اصحاب عمل کردن. یه حدیث معروفی هم هست در کتب معتبر هم نقل شده ولو سند اشکال داره، بالاخره برای ایجاد شبهه در باب حدود کافیه و ما نمیتوانیم. بله روایات دیگر هم داریم، ولی عمده مستند همین روایت مسمع ابن عبدالملک. بعضی از روایات دیگر هم در مستدرک هست همینطور که میگن، ولی عمده مستند همین روایته. پس تا به اینجا دیدیم قول مشهور ما میتوانیم بپسندیم ثلاثت ایام، و اما قول دوم که میگفت مدتی نداره، ما فی المجلس بهش میگیم توب، اگر توبه کرد چه بهتر، اگر نکرد یقتل. اینم ظاهر روایات زیادی هست که سه روایتش من اینجا یادداشت کردم، منحصر به این سه روایتم نیست. حدیث اول حدیث شش باب سه هست، حدیث دوم یک باب سه هست، حدیث سوم دوی باب سه. پس شک شش و یک و دو همه از باب سه، از ابواب حد مرتد. حدیث شش همون داستان روایت ابو طفیل درباره بنی ناجیه یادتون هست که ظاهرش این است علی علیه السلام مهلتی به اینا نداد، فرمود من به اینها سوال میکنم و ببینم چی جواب میدن، علامتم بین من و شما اگر دست گذاشتم روی سرم یعنی حمله کنید. چرا علامت داد؟ حضرت خودش علامت داد. حالا هر کدامشه بالاخره دخالت تفاوتی نداره، یا خود حضرت یا اون ابو طفیل این کار کرده یا اون مأموری که از طرف حضرت این کار کرده است. بله که مأمور از طرف حضرت معقل ابن قیس تمیمی این کار کرده باشد، بالاخره مأمور از طرف حضرت این کار کرده و زارش این است به فرمان حضرت هم بوده و حضرت هم نفی نکرد کار او را. بله حالا اون میشه عباراتش هم کرد بر توبه که آیا هست یا نیست و اینها، نه داره زرش داره، فداهم الال اسلام سلاست مرات فعباو، سه بار دعوتشون کرد فعباو فوز عیده و علا رأسه، معقل این کار کرد و اونها هم ریختند و کشتند. ظاهرش این از امر فرمان علی علیه السلام بوده و این روایت مؤید این است که مهلتی ما به اونها ندیم. روایت بعد اجازه بدید من این سه روایت بخونم تمام بشه. روایت علی ابن جعفره که از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکنه، نصرانی اسلم ثم ارتد قال یستتاب فان رجع و الا قتل. زاهش فوریه یستتاب فان رجع و الا قتل. حدیث سوم هم روایت اطلاق روایت ابن محبوب عن غیر واحد عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام فی المرتد یستتاب فی انتاب و لا قتل. حالا این اطلاق داره ملی و فطری همه رو میگیره، ولی ما حملش میکنیم بر ملی چون فطری لا یستتاب، فی المرتد یستتاب فی انتاب و لا قتل. این روایات و امثال این روایت غیر از این هم داریم، اینها مطلقاته، چه معنی داره ما اینها رو تقیید کنیم به روایت مسمع؟ قانونش اینه که هر کجا مطلق و مقیدی باشه یحمل مطلق علی المقید، حمل مطلق بر مقید میکنیم و تخصیص میزنیم و تمامه. بنابرای ظرف سند نداریم کدام مسمع که خب معمولون به های اصحاب بود معتبر شد، اون شد یکی از روایات معتبره به واسطه عمل اصحاب تقیید میکنند این روایات مطلق هم. و داستان ابو طفیل و اون جناب معقل اینم قضیتون فی واقع، ما نمیدونیم جریان چیه، قضیه فی واقع است، نمیتوانیم اون رو مزاحم قرار بدیم برای این حکم. پس تا به اینجا بله، پس تا به اینجا قول اول قول معتبری بود و اما قول سوم و چهارم من اشاره کنم و تمامش کنیم بحثو. قول سوم و به رأی حاکمه، دلیلی ظاهرن نداره جز جمع بین روایات، جز جمع بین روایات بگیم روایات جمع بینش اقتضا میکنه بین زاید به نظر حاکم، یه جا فوری انجام میگیره یه با یه جا سه روز مهلت داده میشه، این بسته به نظر حاکمه. هذا مقتضی الجمع بین روایات الباب، ولیکن الانصاف این است که این جمع جمع عرفی نیست، جمع عرفی اون مطلق مقیده، جمع عرفی اون مطلق مقیده نه این جمع. و اما قول چهارم که ما در مواردی که شبه هست مولد بدیم ولو یه سال برای ازاله شبهه باید زحمت بکشیم. دلیلش هم چه دلیلی بود یادتونه؟ تکلیم مالایتاق دلیل عقلی بود، که بابا میگم توبه کن، میگه بابا شبهه منو زائل کنی، من چی توبه کنم؟ لغلق لسان توبه منوط به اعتقاده. بیایید شبهه عاقل معقول منو نمیدونم زائل کنید، شبهه دیگر در نبوت، در چیه، در چیه، اینها رو زائل کنید. من 10 تا شبهه دارم. رفته یک کسی اون شبهات فرویدو خونده در ابواب مختلف و همچنین اون شبهات اون نامعین دیگر که درباره توحید 6-7 شبهه دارد و اینها، درباره برهان نظم و توحید و اینها شبهه، همه اینها خونده تو ذهنش نشسته، میگه دونه دونه اینها رو از ذهن من بیرون کنید، آخه من نمیتونم توبه کنم. شما تکلیم مادایتا نکنید. دلیل عقلی بود. ولیکن این جمله آخری است که من عرض میکنم در بحث امروز رو تمام کنیم و انشاءالله بقیه فردا، این است که ما گفتیم که ظاهر روایات این است، این یه حکم سیاسیه، توبه کن و الا میکشمش. آخه توبه در اعتقادات توبه نیست، مگر اینکه یقین پیدا کنه. توبه در اعتقادات فرع یقینه. خب اینا یقین نداشتن، شبهه داشتن. پس روایت سروس چی میگه؟ پس روایت مطلقه چی میگه؟ توب و الا تقتل. ظاهر این است که اینا باید اظهار اسلام کنن، ما کار به قلبشون نداریم. ما میگیم باید به قلبتون، ما کار به قلبتون نداریم، به زبان بگو مسلمان. چرا؟ برای حفظ حرمت اسلام. اصلا اصل و حکم سیاسی بود، برای حفظ حرمت اسلام بود و جامعه اسلامی بود و جلوگیری از نفوذ مخالفین و جلوگیری از مؤامرات و توطئه های اونها بود. و خود این که میگه توبه کن و الا تقتل در مسائل اعتقادی، شاید عرض منه که این توبه، توبه ظاهریه، نه توبه واقعی. ان هذه توبه، این عبارت یادتون نره، توبتون ظاهریه. کار به واقع تکلیمان تا از بین رفت. نه دیگه، توبه ظاهری، توبه ظاهری دیگه اشکال نداره. اگر توبه واقعی بود، اشکال تکلیف مالای تاق می آمد و به قول از آقایون شاد تا آخر عمرم این شبه برش مرتفع نمی شد، باید نکشیم. کسی اینو نمی تونه بگه. ما باید بگیم این توبه یه توبه ظاهریه، فلسفش هم همان است که 2 روز در بارش صحبت کردیم، بنابراین تکلیف مالای تاق هم نیست. فالاقوا قول اول، این بس تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.